باز هم تبریک میگیم این پیروزی غرور آفرینه بر بچه های خوب تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون رو در چارچوب رقابت های جام بین قاره‌ای که در امارات موفق شدن با نتیجه 6-3 تیم خوب اسپانیا رو شکست بدن. انشالله که شاهد تداوم این موفقیت ها باشیم. اما اجازه بدین گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای شیرین ادبیات کشور عزیزمون ایران و از پارسی تا فارسی رو به اتفاق بشنویم.
از فارسی
تا فارسی
پس از فراغت از گریه غم‌انگیزی به گیس فلفلیت مانده دانه ریزی دلم به مهر تو مایل ولی نمی ارزد عذاب راه به پیموندن دو دهلیزی به دوستی شده با دشمنان بیامیزند چه دشمنی تو که با دوستان گلاویزی هدف حسادت خورشید بود و خوابیدی علی الصباح در آیینه ای برانگیزی به قد و قامت و بالات خال شیرازی به طرز صحبت و رفتار شمس تبریزی به عمر توتی شکر فروش اقبالم به عمر توتی روغن فروش اقبالم ندیده بودم توتی به این شکر ریزی چنان به جور تو خو کرده ام که عادت کن مگر دقیقی از دشمنی نپرهیزی به احتمال قریبی رسانده است مرا سکوت مرگی گنجشک های جالیزی درود و سلام خدمت فرد فرد شما شنوندگان و همراهان سبزندیش صدای اندیشه ها رادیو گفتگو خوش آمدید به استدیو گفتگو در این وقت خوش شبانگاهی که میزبان و مهمان توأم ما در صدای اندیشه ها هستید با برنامه دیریاز از پارسی تا فارسی که کارنامه خوشاوازهی در احیای مسائل مرتبط با زبان پارسی و بهبودی بر زخم‌ها و شکاف‌هایی که بر بدنه نازک این گنجینه فاخر فرهنگی ما از دیرباز تا امروز وارد شده برنامه‌ای ترتیب داده شده و در خدمت شما و تقدیم حضور شما خواهد شد. موضوع امشب ما اصطلاح شناسی و زبان علم است. اما از اونجایی که صدای اندیشه ها رسانه گفتمانساز و پرسمانساز هست و نیازمند نقاط نظر شما برای بهبود و ارتقای برنامه هاست، خواهش میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظراتتون رو با راه های ارتباطی زیر حتما با صدای اندیشه ها مطرح بفرمایید. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 است. اما خسته نباشیدی بگم در ابتدای راه به عوامل اجرایی برنامه تهیه کننده خوب از پارسی تا فارسی، جناب بهزاد محمودزاده، شاعر اهل دل رسانه، هماهنگی ها بانو غزاله امیدی و صدا برداری توسط استاد مهدی مرادی انجام شده. بنده هم حسن منصوبی به نمایندگی از این جمع در این وقت خوش شبانگاهی در برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما خواهم بود. خوش آمد مجدد خدمت شما بزرگواران همراه صدای اندیشه ها در برنامه از پارسی تا فارسی. بحث امشب ما دوستان شنونده با عنوان جزئی تر اصطلاح شناسی و زبان علم توسط دو تن از کارشناسان خوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیگیری خواهد شد که من در ابتدای کلام رشته کلام رو اجازه میخوام گسسته بگذارم و خدمت این دو بزرگوار عرض سلام و احترام کنم که معارفه کوتاهی با شما شنونده های عزیز داشته باشند. مهمان نخست ما جناب دکتر فرشید سمائی هستند. سمائی به معنی آسمانی، یعنی با همزه. زبانشناس، اصطلاح شناس و عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب سمایی، عرض سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، جناب علی و همکاران گرامیتون.
درود بر شما. جناب دکتر رضا عطاریان مهمان دیگر ما هستند، اصطلاح شناس، دندان پزشک، و همینجا بایستی تبریک گفت به این بزرگوار و مدرس پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی. جناب دکتر عطاریان عرض سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دست‌اندرکاران خوب برنامه و شنوندگان گرامی برنامه.
تشکر از شما دو نازنین به پاس همراهی و قدم رنجهی که فرموده اید. اگر اجازه بدید جناب سمایی با شما بیاغازیم، اگرچه خواهش من به خط مشی همیشگی صدای اندیشه ها از همکاران و کارشناسایی که مشرف میکنن استدیو رو به این هست که حتما به صورت گفتگویی و دیالوگ ها بحث پیش بره، که خط مشی رادیو گفتگو این چنینه. اگه اجازه بدید از یک مقدمه درخوری برای بحث واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی در ساحت علوم و زبان علوم آغاز کنیم، و اینکه شما جناب سمایی برای ما بفرمایید کلا ویژگی های معناسازی، یعنی ویژگی های معنایی و ساخت واژی زبان علم چیست، و این چه ارتباطی با امکانات واژه‌سازی علمی در زبان فارسی داره، یعنی از خود زبان علم شروع کنیم و امکانات مشابهش رو در زبان فارسی بررسی کنیم. از شما بشنویم.
بله، خدمتون عرض کنم که اول ما یک تعریفی از زبان علم به دست بدیم، تعریف ساده ای از زبان علم دست بدیم، شاید بد نباشه. زبان علم در واقع گونه ای از زبانه که نقش اصلیش در واقع برقراری ارتباط میان اهل علم و بیان مطالب علمی در گفتار و نوشتار است. البته این نقش اصلی ارتباط فقط نقش ارتباطی نیست، بلکه نقش شناختی هم هست، یعنی بله، نقش ادراکی هم هست. چون وقتی وارد مباحث آموزش میشیم، مسئله ادراک و شناخت بسیار نقش مهم میخواهد داشت. اما پرسشی که مطرحه اینه که آیا زبان علم با زبان عمومی فرق داره و ویژگی های خاصی داره که این اون رو از زبان عمومی جدا میکنه یا خیر؟ در واقع پاسخ شاید این باشه که زبان علم از عناصر و سازندهای زبان عمومی استفاده میکند با تظریف معنایی و با ویژگی های ساخت واژی شاید گسترده تر، و استفاده از امکانات ساخت واژی زبان عمومی به شکلی وسیع تر.
درود بر شما. بله، کفایت میکنه این توضیح از نظر شما؟
فکر میکنم البته به لحاظ ساخت واژی باید بحث در واقع
بسیار عالی. پس اجازه بیشتر. بدید جناب سمایی، اولا که تشکر از شما. اگر اجازه بدید از محضر جناب عطاریان بپرسیم که رابطه زبان علم و زبان ادبی چه میتواند باشد؟
ببینید، زبان علم همطور که آقای دکتر فرمودن یک محدوده‌ای هست در داخل زبان عمومی، به تعبیر داریوش آشوری مثل یک قلعه‌ای هست که در دل یک دشتی قرار داره، که اون دشت به منزله زبان عمومیه و اون قلعه به منزله زبان علمه. در داخل اون قلعه، یعنی در دل زبان علم، میشه از همه امکانات زبان علم استفاده کرد، ولی در این حال نیازهای خودشو از اون دشت میاره و وارد اون قلعه میکنه. یعنی زبان علم اختیارات بیشتری داره نسبت به زبان عمومی.
بله.
حالا من یه مثالی
که این زیر مجموعه اونه ولی امکانات بیشتر داره.
بله، امکانات بیشتری داره به خاطر اینکه قراردادی تره، یعنی اینکه
نحو قوی تری داره
و قراردادی تره. مثلا من خدمت شما مثال میزنم. فرض بفرمایید که دو کلمه سولفوریک، اسید سولفوریک و اسید سولفورو، شما در واقع اون سولفورو که تلفظ فرانسه، این تلفظ انگلیسی میشه سولفورس، یعنی او یو اس و ایک هر دو صفت میسازن.
فهمیدی تلفظ کجاییش میشود؟ سولفورس،
سولفورس انگلیسیش میشه،
انگلیسیش. بله، چون همون اوسه که یونانی ها بله. دارن، روسی ها هم افرو بله. چند چیزهایی رو آدم میبینه تو بله. باش بله.
ببینید، در واقع شما دو تا پسوند صفت ساز دارید به اضافه اسمی که گوگرد باشه.
احسن.
یعنی منصوب به گوگرد. خب در هر دو حالت فرقی نمی کنه، منتها قرار گذاشتن که اسید سولفوریک با گوگرد سه ظرفیتیه و اسید سولفورو با گوگرد دو ظرفیتی. این قراردادی که تو زبان علم کردن و زبان علم از این قراردادها زیاد داره. مثلا شما ترکیش دارین تو رده شناسی، حالا آقای دکتر سمایی بهتر میدن تو رده شناسی زبانها، شما ترکیک دارین و ترکیش دارین.
چه تفاوتی داره؟
ترکیک یک در واقع یک دسته بزرگی از زبانها هست که شامل 5-6 تا زبانه که ترکیش رو هم شامل میشه، که
مطبعش
شامل همون ترکیش و ترکیه استانبولی، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی و ازبکی و آذربایجانی.
بله.
اصلا در واقع شما جرمن دارید و جرمنیک دارین. جرمنیک شاخه کلیه
مثل
که
مثل نروژ و چیزای اطراف آلمان، درسته؟
بله، ببینید دقیقاً جرمنیک سوئدی و در واقع فنلاندی و حالا فنلاندی نه، اون فینوغوری که متفاوت فنلاندی استثنان، هلندی و انگلیسی و اینا جز زبان‌های جرمنیک هستن. این که دو تا پسوندی که کارکرد یکسان دارن، هر دوشون صفت میسازن، ولی شما دو تا بار معنایی مختلف بهش دادید.
بله.
اینجا این صرف قرارداده، یعنی که در زبان علم به واسطه تعدد مفاهیم و تظریف و تمایزی که باید بین این مفاهیم قائل بشیم، در واقع مجبوریم که از همه امکانات استفاده بکنیم.
استاد میبخشید اگر اشتباه نکنم، صرفا من یک پرسش رو مطرح میکنم، عبور میکنم چون بله. نمیخوام میان کلام شما پریده باشم. ویلارد فان کواین، همین زبانشناس علم معروف که فکر کنم سال 2000 هم فوت کردنشون و به عنوان بزرگترین فیلسوف قرن 20 ازش یاد میشه، چون بحث زبان علم رو وارد کامپیوتر کردن، میگه که ما بحث ترمینولوژی علوم رو داریم و ساخت اصطلاحات نظری مثل اتم، الکترون و اینها در علم طبق یک گراماتولوژی خاصی اتفاق میافته که به زعم شما جناب عطاریان عزیز همون قواعد نحوی بسیار قوی زبان علم هستن. ده. اما تفاوت کلام ایشون با شما اینه که میگه این رشته دلالت ها تا یونان و باستان و تا اسطوره ها هم میره، مثلا نحوه ده. نامگذاری دانشمندان روی فرمول های شیمیایی تمس صلحاییه که از کهن الگوهای اساطیری در ذهنشون مونده و اونها رو فرافکنی کردن روی زبان علم. خیلی بحث زیبایی بود، درود بر
شما. حالا من این که فرمودی تا اسطوره ها میره داریم، مثلا کلمه هرمافرودیت که معنی دو جنسی هست،
درود.
در واقع ترکیبی از دو کلمه هرمس و آفرودیت.
آفرودیت
که در واقع به اسطوره یونان برمیگرده. و در مورد این که حالا نیاز زبان علم خیلی گسترده است و زبان علم مجبوری که از همه امکانات استفاده بکنه، از جمله زیرگونه های مختلف، مثلا زبان عامیانه. حتی ببینید مثلا در فیزیک یک اصطلاحی هست head on collision، یعنی برخورد شاخ به شاخ گفتم، میگن که اون سر به سر اینو نمیرسونه، شاخ به شاخ دقیق تر میرسونه. یا مثلا شما فرض بفرمایید که در متالوژی از اصطلاحات استفاده میکنن مثل پوست سوسماری، مک، پرک، تریشه،
احسن.
پیرپوستی نیومد، یعنی وقتی ماده مذاب در داخل اون مجرای ریختگری گیر میکنه نیامد. یعنی ما
دلالت الالفاظ خاص خودشو داره.
بله، زبان علم میتونه این آزادی رو داره، همونطور که آشوری میگه که از تمام امکانات زبان استفاده کنه. حالا همونطور که از امکانات زبان عامیانه استفاده میکنه، از امکانات زبان ادبی هم استفاده میکنه. مثلا در اپتیک، نورشناسی،
بله.
ما کوهرنت داریم که در واقع باریکای نور هستن که همدوس گفتن.
بله بله.
از دوسیدن به معنی چسبیدن میاد، در واقع همدوس و ناهمدوس داریم. حتی
در لیزر داریم. بله
بله. حتی باز کهن‌تر هم برمیگرده، از امکانات باستانی، زبانهای میانه، فارسی میانه، فارسی باستان. مثلا ما زیستن رو در فارسی امروز داریم، زیوستن رو، هم زیستن و هم زیوستن رو در پهلوی داشتیم. بعد ما یه واژه‌ای داریم زیاگان، مجموعه جانوران و حیواناتی که توی یک اکوسیستم یا بوم سازگان هستن، و یکم فلورا که مجموعه گیاهانی که اجازه هستن. ما مجموعه گیاهان گفتیم گیاگان، گان مجموعه سازه، و اونو گفتیم در واقع مجموعه جانوران رو گفتیم زیاگان. حالا مجموعه این دوتا رو، یعنی گیاگان و زیاگان یه منطقه رو گفتیم زیواگان، یعنی از این قابلیت استفاده کردیم. حالا این از لحاظ معنایی بود که به این ضرورت افتادیم.
تفاوت زیو و زی چیه استاد؟
هیچی، یکیه. یکیه. ما فقط
باستانی تر.
فقط بله، ببینید فقط خواستیم تمایز ایجاد کنیم. این کار رو خیلی انجام میدن توی زبان انگلیسی هم همینطوری. ما عصب هیپوگلوسال داریم که یونانی هیپو یعنی زیر، گلوس یعنی زبان، میشه زیر زبانی، و سابلینگوال داریم، اونم میشه زیر زبانی. منتها سابلینگوال در واقع یه شاخه دیگه یه مربوط به زوج پنجم اعصاب مغزی، هیپوگلوسال مربوط به زوج دوازده اعصاب مغزی. با وجود که از امکانات دو تا زبان مختلف، یعنی از زبان‌های کلاسیک هم استفاده کردن، یکیش از یونانی استفاده کردن، یکیش از
خیلی عالی. یک منبع خیلی خوب برای شنونده‌های برنامه از پارسی تا فارسی، چون برنامه از پارسی تا فارسی و کلاً رادیو گفتگو شنونده‌های خاص و کارشناس و دانشگاهی داره که معمولاً آخر شب پیچ رادیو رو باز می‌کنن و خلوت اندیشه خودشون روشن میکنن. یک منبع خیلی خوب برای اینکه کلام شما اونقدر محرک عقول آگاه هست که من میدونم الان سوالهای زیادی در ذهنشون شکل گرفته، برای شنونده های ما ارائه بفرمایید در حوزه فیلولوژی زبان، علم و اشتقاق شناسی کلمات، الان این بحثایی که حضرت عالی مطرح میکنید از چه منابعی میتونن پیگیری کنن؟ آیا خود فرهنگستان هم کتاب یا دوره خاصی بر این زمینه داره؟ بفرمایید جناب سماری و عطاری.
ببینید حالا من به صورت کلی خدمتتون بگم، ضمن اینکه می‌خواستم یه مطالبی را به عنوان تکمیل شدن بحث خدمتتون عرض بکنم در مورد همین پرسش زبان علم و زبان ادبی. ببینید برای منابع من خدمتتون عرض می‌کنم، اول از همه ما یه اصول و ضوابط واژه‌گزینی داریم.
بله.
که این واقعا به صورت خیلی
حرفه‌ای
متوجهم.
میخوام ببینم من شخصا به عنوان پژوهشگر زبان الان وسوسه شدم دنباله گیری کنم از کجا.
اینو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ما در مباحث زبانشناسی یه بحثی داریم به نام ترکیبات آلمانه،
درود بر شما،
که بهش میگن نو کلاسیکال کامپاوند ها. ترکیبات آلمانه، همین رو میخواستم به بحث به پرسش قبلیتون
ارتباط بدم.
بله، ترکیبات آلمانه بخشی از زبان علم هستن که کمتر در زبان عمومی استفاده
درود
میشه.
بر شما.
این تفاوتش با زبان عمومی هستش و این ترکیبات آلمانه ترکیبی هستن از عناصر یونانی با یونانی، لاتین با لاتین، یونانی با لاتین، لاتین با یونانی و هر دوی این زبان‌ها با عناصر بومی. یعنی ببینید چقدر امکانات واژه‌سازی رو زیاد می‌کنه.
مثلا خودش... بلوتوث، دندان آبی.
حالا نه بلوتوث رو ما
مثلا دارم چیزو... میگم تمام نحوه نامگذاری
الان خود آقای دکتر چند تا مثال زدن در مورد ترکیبات آلمانه، تمام چیزایی که با لوژی ساخته میشه، تمام چیزایی که با در واقع هایپو هیپو ساخته
بله.
میشه و تمام عناصری
لوژی هم جسارتاً همون لوگوس، ولی یک بار از شما فرمودید که زبان الان یک کلمه دیگری یونانی رو آوردید که جناسی از همین لوگوس بود، گلس اگه اشتباه نکنم،
گلوس.
آیا اینها واقعا یک کلمه هن که جناس اشتقاقی ایجاد شده مثل خیلی شاخهای دلالتی دیگه؟
نه فکر نمی کنم.
چون زبان و لوگوس گلوس... کلام عقلانی
نه فکر نمی کنم گلوس با لوگوس
بسیار عالی.
مطلب دیگه که خواستم خدمتون در واقع در مورد ببینید ما اگر زبان ادبی رو گونه ای از زبان به صورت کلی یکی از گونه های زبان، ما گونه ادبی داریم، گونه جغرافیایی داریم، گونه های انواع گونه های مختلف داریم، بله گونه های اجتماعی داریم، گونه گفتمانی داریم، زبان علم رو هم میتونیم گونه حرفه‌ای زبان تلقیش.
درود بر شما استاد. این... اجازه بدید همینجا من سوال رو از شما بپرسم و جناب عطاریان هم ورود کنن. رابطه زبان علم با گونه‌های زبانی مثل گونه زبان عامیانه که فرمودید یا گونه‌های جغرافیایی یعنی گویش‌ها، اینها چگونه است؟
اگر بخوام در ساحت مصداقی خدمت عرض بکنم، زبان علم از تمام این امکانات واژه‌سازی باید استفاده، باید بتواند استفاده کنه. دلیلش هم حجم انبوه مفاهیم علمیه، حجم انبوه مفاهیم علمی. شاید شما در زبان عمومی روزمره نیازی نداشته باشین، ولی در هماندیشی های علمی در سراسر دنیا، در چاپ و انتشار کتب علمی در سراسر دنیا و گسترش فناوری صنعت و علم
به شدت نیاز.
نیازمند به واحدهای واژگانی هستیم. این واحدهای واژگانی پس باید از تمام امکاناتش ما استفاده بتوانیم.
پس میشه گفت که قرضگیری هم در واژهای علمی یه چیز معمولیه، اما میخوایم بدونیم این حد و مرزش چطور است.
بله شاید آقای دکتر
بله جناب عطاریان بفهمید.
من اولا در مورد همین که تا چه حد از گویش ها میتونیم استفاده بکنیم، ببینید
یعنی در واقع همون حد و مرز قرضگیری واژه ها از گویش ها تا
بله بله, بله. ببینید ما خیلی چیز هست که در زبان معیار نداریم، اهم از این که مفهومی رو در زبان معیار نداریم یا این که حتی فعلی رو به صورت بسیط نداریم که بتونیم ازش اشتقاق بسازیم. ببینید مثلا در گویش ها یا بعضی در گویش ها یه لغتی دارن که این لغت ما میتونیم تعمیم بدیم چون که آشنا نیست زبان معیار. مثلا فرض بفرمایید که در یکی از گویش های شمال راب رو به معنی حلزون به کار
میگن. بله.
در واقع تو گروه تو یکی از گروه های ما گروه زیستشناسی اومدن که اون دسته کلی که حلزون جزشه، یعنی که در واقع اون راسته‌ای که حلزون هم به اون تعلق داره اونو گفتن رابها، یعنی اون نرم‌تنا، یعنی ما میتونیم از این امکانات استفاده کنیم. بعضی موقع هست که برای یک لغت ما یک لغت بسیط نداریم، مثلا یادمه که علوم گروه علوم جب دنبال یک لغت بسیط میگشت برای کم عمق که کلمه عمق در این حال توش نباشه. حالا به هر حال سازوکار خودشونو دارن، مفاهیم خودشونو دارن و نیاز به این داشتن که کلمه تسک رو پیدا کردن در یکی از کسک، یکی بله. از گویش‌های مازندرانی که ریشش هم توسیکه اوستایی است به معنی نازک.
بله، اصلا توسکادار در زبان گیلکی به معنی درخت توسکا که شاخه‌های بسیار نازکی داره. بنده شمالی هم عالی، توسکادار داریم در زبان شمالی، هم مازندرانی هم گیلکی.
بله خیلی عالی. ببینید یا مثلا این در گویش هاست یا حتی بعضی موقع در واقع زبان فارسیه. حالا همونطور میگیم دوران اولیه زبان فارسی، شما حالا بگین قرن 4 و 5 و اینها فارسی های قدیمی یا پهلوی که دوران پیش از اسلامه، مثلا ما ترک خوردن داریم به معنی فعل چیز، حالا شکافتن هم داریم، ولی مثلا یه فعلی داریم رخیدن که به معنی همین ترک خوردنه که مثلا رخبر و رخندبر رو تو گروه زیستشناسی برای میوه شکافدار که شکاف میخوره ساختن. به هر حال
رخیدن با رخیدن واقعا فرق داره از لحاظ معنایی. رخ کردن و جلوه کردن، رخیدن شکافتن و به جلوه آمدن چیزی از پشت پرده، چنین معانی پشتش میذاره.
دقیقاً اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، باید بهترین منبعی که میتونم معرفی کنم کتاب فرهنگ ریشه شناختی.
خب خوبه پس من این پرسشا رو بپرسم که منبع ها رو اینجوری
فرهنگ ریشه شناختی آقای دکتر حسن دوسته که واقعا بهترین منبع.
هم پنج جلدی یا دو جلدی؟
پنج جلدی. بله دکتر
فرمودید فرهنگ ریشه شناختی دکتر حسن دوست.
دکتر حسن دوست
بله. بسیار عالی، میشنویم ادامه صحبتون رو.
بله، به هر حال یک قابلیت های گویش ها دارن، زبان های باستانی دارن که ما میتونیم از اینها در واقع استفاده بکنیم. خوب. مثلا بعضی از پیشوند ها و پسوند های باستانی رو ما استفاده کردیم.
بله،
مثلا در زبان انگلیسی یک پیشوندی وجود داره به نام پارا که با پری مقدار تفاوت داره، هر دوش معنی اطرافه، منتها پارا با یک دامنه کوتاه‌تره.
بله بله،
ما مثلا پارا ورتبرال داریم و پری ورتبرال داریم.
به چه معنا
پارا ورتبرال؟ یعنی در واقع اطراف مهره است، یعنی عضلات اطراف مهره ای، ولی در واقع مجاور مهره ای اطراف، ولی با دامنه کمتر. بله. چسبیده به مهره است، ولی یه کمی بازم اطراف مهره با یه دامنه دورتر میشه پری ورتبرال که میشه پیرا مهره ای،
مثل پری کامبریان که زمان خیلی باستانه.
بله دقیقاً، خیلی باستانه. به هر حال اینها رو در فارسی هم ما همینا رو داریم، در اوستایی مثلا همینطور که در واقع
فرا باید باشه،
یکیش میتونه به فرا نزدیکه، تو پراش به فرا نزدیکه. ببینید همینطور که در واقع این پری یونانی سه شکل پیدا کرده، به شکل امروزی تو زبان انگلیسی هم اومده، پری، پارا و پر.
بله.
پر در پرکولیشن یعنی نشت به اطراف. در اون کلمه اوستاییش هم سه شکل پیدا کرده، یکی پیرا در پیرامون، یکی پرا تو پراکندن، یکی پر تو پرچین و پرگار. پرگار یعنی گارش از گردیدن میاد، یعنی به اطراف میگرده.
بله.
و پرچین هم یعنی چیده شده در اطراف، یا به معنی بله حسار.
من ذهنم هی پر از پرسش میشه ولی نمیپرسم، در حد یک جمله فقط. این که الفی که ابتدای کلمات قدیم میامده مثل کندن و آکندن، آیا همون آلفای منفی ساز یونانی هست مثل لثه در یونانی و آلفیا؟
بله
درسته؟
بله
و میبخشید تو همه واژه ها اینجوریه یا نه؟
تو بسیاری از واژه‌ها اینطور هست که مثل کلمه امرداد
آدم مثلا.
نه اینو اون یه نوع آدم، یه نوع فولک اتیمولوژی یا ریشه‌شناسی عامیانه است، دم و آدم. خب. چون که اصلا ریشه
چون قدما اینها رو گفتن
بله نه ولی اون اصلا ریشه های آدم ریشه زبان‌های سوریانی.